گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته بخش دوم سانسور، مفاهیم و مبانی آن.
همراهان و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، عرض ادب بنده را پذیرا باشید. روزگار ما از آنچه فکرش را بکنید بدتر است. اگر نتوانیم کاری بر مردانه انجام دهیم، معدومیم. هنگامی که نبرد در شدیدترین حالت است و جنگجویان در خسته ترین حال، جنگجویان خسته شکست خوردگان صحنه نبردند. با بخش دوم برنامه سانسور در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما باشید در دقایق پیش رو. کمپین حقوق بشر ایران مستقر در نیویورک در آخرین گزارشی که درباره وضعیت اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در ایران منتشر کرده، گفته است که آقای روحانی نتوانسته روند قبلی محدودیت‌ها در این حوزه را تغییر دهد و حتی در مواردی به بدتر شدن آن نیز کمک کرده است. این کمپین که به عنوان یک سازمان غیر سیاسی، مستقل و غیر انتفاعی حقوق بشری فعالیت می کند، گزارش تازه‌اش را به عنوان دروازه‌های کنترل تحولات سیاست‌گذاری اینترنتی در دولت حسن روحانی منتشر کرده و در آن سیاست‌های مربوط به فناوری اطلاعات در ایران را از سال 2013 تا 2018 مورد بررسی قرار داده است. این گزارش به نارامی های اخیر در ایران و قطع و قطع کردن فیلتر شکن ها، کاهش سرعت اینترنت و مسدود کردن پیام رسان تلگرام و شبکه اجتماعی اینستاگرام هم اشاره کرده و گفته این موارد در کنار قطع اینترنت بین الملل به مدت نیم ساعت در روز 9 دی 1396 از جمله مرحله جدیدی از پیشرفت های فنی ایران است. همچنین در بخش دیگر گزارش میگوید به موازات افزایش فوق‌العاده کاربرد اینترنت در میان ایرانیان، سانسور و نظارت دولتی هم به همان اندازه، هم از نظر مقیاس و هم از نظر پیچیدگی گسترش یافته است. این گزارش به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ایران اشاره کرده و گفته این روند در کنار افزایش توانایی دولت در فیلتر کردن محتوای اینترنت، هک کردن حساب‌های کاربران و پیچیدگی روش‌های سانسور دلهار رخ دادن است. سانسور در میان بسیاری از متفکران غرب جلوه‌ای از دیکتاتوری و دیگر نظام‌های سیاسی تمامیت خواه است. نظام‌های مردم سالار به خصوص در میان دولت‌های غربی و مفسران دانشگاهی و مطبوعاتی به صورت نظام‌هایی در نظر گرفته می‌شوند که در آنها پدیده سانسور کمتر سازماندهی شده و مسئله مهم در این جوامع مسئله آزادی بیان است. عده‌ای از متفکران سانسور را مصداقی از سرکوب دیدگاه‌ها یا بهره‌برداری از تبلیغات منفی، دخالت در کار رسانه‌ها و روابط اجتماعی یا ارائه اطلاعات نادرست یا حتی ایجاد مراکز آزادی بیان می‌دانند. در هر یک از این روش‌ها اطلاعات مطلوب با سیاست جلوگیری از کسب مخاطب توسط عقاید مختلف و تشکیل جلسات بحث آزاد و دادن میدان به عقاید حاشیه‌رانده شده به افراد جامعه تحمیل می‌شود. گاهی اوقات اطلاعات خاص و منحصر به فرد که عده خاصی از آن باخبر هستند در یک فضای شبه سانسور نگهداری شده و به عنوان عقاید براندازانه یا مناسب با آنها برخورد می شود. از آنجا که مهمتری هدف سانسور جلوگیری از نشر و گردش آزادانه اخبار و اطلاعات و افکار است و کل سازوکار سانسور نیز حول تحقق همین هدف اصلی شکل می‌گیرد، از این منظر سانسور همواره گویای مناسبات قدرت و به ویژه گویای منافع صاحبان قدرت، تفسیر و تلقی آنان از اداره امور اجتماعی است. سانسور در این معنا ارتباط مستقیمی با ماهیت قدرت دارد و به همین دلیل دامنه و مصادیق آن بسته به شرایط و موقعیت‌های مختلف تغییر می‌یابد. در این خصوص فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه نگار با سابقه ایرانی، در مورد توصیف خصوصیات سانسور در جمهوری اسلامی ایران گفته است سانسور در جمهوری اسلامی ایران ماهیتاً چند وجهی است، یعنی هم سیاسی و اخلاقی است، هم مذهبی و سلیقه‌ای و هم ملغمه ای از همه اینها و چند عامل دیگر. در واقع آنچه سانسور جمهوری اسلامی ایران را در قیاس با سانسور در دوره شاه و دیگر نقاط جهان متمایز می کند همین ترکیب عجیب و غریب است. چنین ترکیبی قادر است هر چیزی را مشمول سانسور بداند. افزون بر این، فرهنگ در جمهوری اسلامی ایران از جمله ابزارهایی است که در خدمت جدال‌ها و تسویه حساب‌های سیاسی درون قدرت به کار گرفته می‌شود. در واقع پیام جمهوری اسلامی از خلال تصمیم اخیر هیئت نظارت بر مطبوعات این است که حکومت اسلامی در زمینه سانسور ذره‌ای کوتاه نمی‌آید. در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 2017 که بزرگترین نمایشگاه بین المللی کتاب در جهان به شمار می رود، جمهوری اسلامی ایران در واپسین روزهای منتهی به برگزاری این نمایشگاه اعلام کرد که به دلیل حضور سلمان رشدی نویسنده انگلیسی در این نمایشگاه از شرکت در آن خودداری می کند. تحریم نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت توسط جمهوری اسلامی، آن هم به نشانه اعتراض به حضور شناخته شده ترین نویسنده جهان که البته 26 سال پیش به دلیل نوشتن یک رمان با فتوای آیت الله خمینی به مرگ محکوم شد، تلویحاً جلوه دیگری از پدیده سانسور را در جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشته است. بی سبب نبود که سلمان رشدی در سخنانی که در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت ایراد کرد، نه فقط سانسور را، حمله ای علیه طبیعت انسان به عنوان تنها جاندار بهره‌مند از زبان و تاریخ دانست، بلکه به همین دلیل و همانند روشنگران فرانسوی قرن 18 هم بر ضرورت مبارزه با سانسور، با جهل و تعصبات دینی در عرصه جهانی تاکید ورزید. او آزادی بیان را اصلی جهان شمول خواند که بدون آن سایر آزادی‌ها با شکست روبرو می‌شوند. در مقابل جامعه سانسور زده، یعنی فقدان آزادی بیان را نهادین کننده جامعه تک صدایی توصیف کرد که در آن دیوارهای زخیم دائما میان دوست و دشمن، خودی و غیر خودی جدایی میاندازند و نزاع و خشونت دائمی علیه صداها و افکار متفاوت را به رفتاری ثابت در زندگی جمعی بدل میسازند. به تعبیر کانت در مقاله معروفش تحت عنوان روشنگری چیست، جامعه سانسور زده نه فقط با مدرنیته، با تجدد بیگانه است، بلکه صرف صرف نظر از تصورات و تلقی افراد نسبت به خود و یکدیگر جامعه ای عقل ستیز است. با این اقدام مقامات جمهوری اسلامی عملا اعلام کردند که از نگاه آنان اعمال سانسور که در از تحمیل اراده تلقی ارزش‌ها و تصورات حاکم است فقط به حیطه و جغرافیای کشوری به نام ایران محدود و منحصر نمی‌شود، بلکه بالعکس در تلقی آنان اعمال سانسور هیچ حد و مرزی در این موضوع و موارد و حتی جغرافیا بر نمی‌تابد. قتل فریدون فرخزاد، قاسملو، شاهپور بختیار و فروهرها و بسیاری دیگر از روشنفکران مخالف حکومت استبداد دینی ایران در داخل و خارج از کشور و نیز حذف مسابقات جهانی با کشورهایی چون اسرائیل و عربستان مصداقی بر این مدعاست. و اما سخن آخر. به نظر می رسد سانسور در ایران از هیچ معیار و ضوابطی تبعیت نمی کند، چرا که سانسور در جمهوری اسلامی ترکیبی است از معیار و فقدان معیار، و وقتی این دو با هم ترکیب می شوند پدیده سانسور پیچیده تر و شدیدتر می شود. یعنی همانند دیگر موارد ما در ایران در موقعیتی متناقض زندگی میکنیم. در این حال نباید از یاد برد که در ایران استبداد زده دینی متولی سانسور فقط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست. امامان جمعه، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، قوای انتظامی، قوه قضاییه، دفتر رهبری و حتی وزارتخانه هایی چون وزارت کشاورزی هم قادر به انجام سانسور هستند و سانسور هم میکنند. این وضعیت اساساً مبارزه برای آزادی بیان را در ایران دشوار می‌سازد، زیرا سانسور نه فقط قتل نویسندگان و روشنفکران و دیگر اندیشان داخل و خارج را در پی دارد، بلکه از شکل‌گیری کلیه نهادهای صنفی نویسندگان و روزنامه‌نگاران نیز جلوگیری می‌کند. خلاصه این که این همه نشان می‌دهد که مبارزه برای آزادی بیان در ایران بسیار دشوارتر از دیگر جاهای دیگر است و این گونه است که با وجود سانسور سنگ بنای اولیه بنیان دموکراسی در فضای استبداد و خفقان دینی شکل نمی‌گیرد و همه نمایش‌های مدنی و شعارهای دموکراسی خواهانه جز کارتونی مضحک رخ نمی‌نمایاند. بدون آزادی بیان گشایش حوزه عمومی تبادل آزادانه افکار، یعنی نهایتاً استقرار آزادی، ناممکن است. در نتیجه بدون مبارزه علیه سانسور، بدون الغای آن، نه خودکامگی پایان می‌یابد و نه نخستین شرط حقوق بشر متحقق می‌شود. جامعه مبتنی بر سانسور جامعه‌ای در بن‌بست و سکون دائمی و بدون کوچکترین روزنه و دورنمای گذار به دموکراسی است. چرا که آزادی بیان و قلم، نشر افکار، تعاطی و تضارب اندیشه ها ورای ارزش‌گذاری های دینی و سیاسی از ارکان دموکراسی به شمار می رود. بی تردید دموکراسی خواهی هدف مهمی است که امروزه مبارزین باید در اعتراضات خیش آن را طلب کنند. همراهان گرامی، به پایانی دیگر رسیدیم که خود سرآغازی دیگر است. سالم بمانید و شاد.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.